نوار شماره 459 کی قسمت 11 کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
با هم بیرون آمدند. جولیان از آن که همراه چنان زن زیبایی بود احساس سرفرازی میکرد و بسیار در شگفتی بود که آنت بدان خوبی به یادش داشته باشد. در روزگار گذشته به زحمت اگر آنت به نظر میرسید که از وجودش خبر دارد و اینک می دید که چیزهای کوچک فراموش شده ای رو که به او مربوط بود به یادش می آورد. آنت از او درباره مادرش پرسید. این نکته چندان به دل جولیان نشست که ناراحتی کمرویش آب شد و رفت. به نوبه خیش درباره خود به سخن در آمد ولی تند نمی رفت. کلمات در ذهنش یخ بسته بود. آنت با طنزی نرم و مهربان به او گوش فرا می داد و دلش می خواست که حرف در دهان او بگذارد. جولیان هنوز در آغاز سخن بود و اطمینانش تازه داشت به وی باز میگشت که آنت دست به سوی او برد تا ترکش کند. جولیان همینقدر فرصت یافت که از او بپرسد آیا باز به کتابخانه میآید و با شادی از او بشنود که میگفت فردا. جولیان آشفته حال به خانه خود باز آمد. از رفتار خود شرمنده بود ولی فردا جبران میکرد. امروز جز به معجزه این دوستی نمیخواست به چیزی بیاندیشد. از سوی دیگر آنت هم که در محیط سیلوی گویی در ریگزار فرو می رفت از این دلخوش بود که رفیقی از سالهای دانشجویی رو باز یافته است. نه آنکه جولیان خیلی سرزنده باشد، نه به راستی، ولی جدی بود، خوشایند، پسری خوب، یک پارچه یخ. فردای اون روز آنت امکان نیافت که عقیده‌اش رو درباره جولیان عوض کند. یخ وجود جولیان جز در تنهایی خانه‌اش آب نمی‌شد. همین که باز آنت رو دید از نو یخ بست و سخت از آن اندوهگین شد. بسا چیزها برای گفتن آماده کرده بود. گفتگوی خود رو نیز مانند درسی که میبایست بدهد از پیش آماده میکرد. اما در برابر چشمان آنت دیگر چیزی از آن همه نماند. از روایت درونیش که بارها و بارها گرمش کرده بود شیره بیمزهی به جا ماند. جولیان خود نیز از شنیدن آنچه به دشواری میگفت ملول میشد. تنها در زمینه علوم وقتی که سخن درباره خودش نبود اطمینان خود رو باز میافت. گفتارش در آن صورت دقیق و روشن میگشت و حتی خود به شور می آمد. آنت بیش از این هم نمیخواست. در آموختن حریص بود و پی در پی از او چیز میپرسید. پرسش های هوشیارانه که مایه تفریح جولیان میشد، زیرا از تخیلی تیز رفتار حکایت میکرد که هرچند غالبا در حدس خود به خطا میرفت، باز یک کلمه کافی بود تا درست با آن نقطه‌ای که میخواستند بدانجاش بکشانند باز آید. جولیان این چهره دقیق رو دوست می‌داشت که چشمانش در او فرو می‌رفت تا زودتر به اندیشه‌اش دست یابد و ناگهان می‌درخشید، زیرا فهمیده بود. شادی اندیشه مشترک، شادی این خورشید ناپیدا و منظره بیکرانی که فروغ آن روشنش می‌کند، شادی آن که همراه یکدیگر برای اکتشاف می‌رفتند، از راه‌های تازه‌ای که جولیان در آن راهنمایش بود، گفتگو بدین سان بس گوارا می‌نمود. در فضای مراقبه این بازار کتاب، این کلیسای اندیشه، گوارا برای جولیان، اما نه برای کسانی که در آن نزدیکی بودند، زیرا او بلند حرف می‌زد. از یاد برده بود که کسان دیگری هم هستند. آنت با لبخند او را وادار به خاموشی کرد و از جا برخاست که برود. جولیان به دنبالش آمد ولی از آنجا که دیگر میز و کتاب‌هایش را در برابر خود نداشت، بار دیگر در کوچه همان موجود زبان بسته‌ای شد که آنت دیروز دیده بود. آنت کوشید تا او را بران دارد که درباره خود سخن بگوید، زحمتی بیهوده، و جولیان نمی توانست هم تصمیم بگیرد که ترکش کند. می خواست تا در خانهش او را همراهی کند. اون هم چه؟ آهار داده، گرفته خشن از زور خام دستی و گاه بی آن که خود خواسته باشد حتی نه چندان هم با ادب. سطوح آورنده بود. آنگاه که اندکی بی حوصله شده بود می اندیشید لعنتی کجا خواهند توانست بکارمش. در کنج دهان خاموش آنت جولیان چین ریشخند دید. به یک باره ایستاد و با لحن اندوهگینی گفت: ببخشید کسلتان میکنم. چرا میدانم، بس که ملال آور هستم. حرف زدن نمیدانم، عادت ندارم، تنها زندگی میکنم. مادرم زن خوبیست، بسیار خوب، ولی با او درباره اندیشه‌هایم نمیتوانم حرف بزنم. بسیاریش مایه نگرانیش خواهد شد، نخواهد توانست اونها رو بفهمد و هرگز هم کسی رو نتوانستم پیدا کنم که به اونها علاقه نشان بدهد. خودم چون این تمنایی هم ندارم. شما لطف کردید که با چشم پوشی و گذشت به حرفم گوش دادید. ضعفی بود که خواستم برایتان حکایت کنم، ولی این ممکن نیست، نمیتوان حکایت کرد، باید در دل نگه داشت. چیز جالبی نیست و مردانه هم نیست. باید زندگی کرد و خاموش ماند. عذر میخوام که شما رو کسل کردم. آنت از گفته او منقلب شد. هیجانی راستین در این سخنان بود، آمیزه ای از فروتنی و غرور اندوکین که بر او تأثیر نمود. زیر غلاف خونسردی فراوان سرخوردگی و مهربانی وازده احساس کرد. در جهشی قلبی که در برابر آن مقاومت نمیتوانست کرد، ترحمی مهرآمیز نسبت به جولیان به دو دست داد. به گرمی گفت: نه نه، هیچ پشیمان نباشید، از شما تشکر میکنم، خوب کردید که حرف زدید. و آنت با یک ذره ریشخند که این بار هیچ جنبه زننده‌ای نداشت گفته خود رو تصحیح کرد. که خواستید حرف بزنید؟ بله. آسان نیست، عادت ندارید؟ راستش خوشم نمیاد که عادت نداشته باشید. به اندازه کافی دیگران هستند که دارن، ولی این امیدواری نباید بر من ممنوع باشد که بگویم من شما را عادت خواهم داد. میل دارید حالا که کسی ندارید که با او حرف بزنید؟ جولیان بیش از آن منقلب بود که بتواند پاسخ دهد، ولی نگاهش شکایت از سپاسی داشت که هنوز رمنده بود. با آن که ساعت بازگشت به خانه گذشته بود، آنت از راه رفته برگشت تا باز چند دقیقه‌ای با هم گردش کنند. و او با جولیان همچون رفیق مهربان و تا اندازه‌ای مادرانه به لحن ساده و با صمیمی سخن می‌گفت که پنداری دست خنکی بود که بر پیشانی دردمندش نهادند. آری، این پسر گنده دلی پژمرده داشت. با آن سر و روی عبوس نیازمند آن بود که با وی بسیار به نرمی رفتار کند. و او اکنون زندگی از سر می گرفت. با این همه می بایست به خانه بازگشت. آنت به او پیشنهاد کرد که گاه گاه یکدیگر را ببینند و اعتراف کردند که کاری رو که در کتابخانه کرده بودند به خوبی می توانند در لوکسامبورگ بکنند. یا چرا در خانه خودم نباشد؟ و آنت او را برای یکی از یکشنبه‌های آینده دعوت کرد و بیان که به انتظار جواب بماند زود رفت. آه، حالا که آنت اونجا نبود، جولیان چه خوب میتوانست حرف بزند. همه صحنه رو از یه نوع به یاد آورد. مهربانی آنت رو مزه مزه میکرد و از آنجا که این مرد با همه سنجیدگیش در کاربرد هوش خیش قادر نبود در کارهای دل اندازه نگه دارد، بی مقدمه از اندیشه آن که عواطفش میبایست بی جواب بماند به این اندیشه لغزید که شاید. آنت از آنچه در دل جولیان می‌گذشت بویی نبرد. ظاهر ناهنجار رفیق تازه‌اش چنان به خوبی او را در برابر عشق ضمانت می‌کرد که آنت به نحوی خنده‌آور می‌گفت که باید خود جولیان را نیز از این حیث تضمین کند. آنت به او عرض می‌نهاد، بر او دل می‌سوزاند و همین خود که مایه دلسوزی‌اش بود او را در دیدش خوشایند می‌نمود. این فکر می تواند دربارش خوبی کند به دلش می نشست و جولیان از همین رو در دیدش خوشایندتر می شد، ولی امکان نداشت به فکرش برسد که می باید از او برحذر باشد و از خودش باز کمتر. آنت دعوت خود را از یاد برده بود که یک شنبه بعد جولیان آمد و اون رو به یادش آورد و تعجب شادمانه‌ای که آنت به او نشان داد ساختگی نبود. ولی جولیان که از یک هفته باز جز به همچو ساعتی نمی اندیشید متوجه تعجب نشد و تنها شادی رو دید و شادی خود او از آن فزونی یافت. هوا بسیار بد بود. آنت قصد نداشت که بعد از ظهر بیرون برود، از آنجا که منتظر آمدن کسی نبود. رخت و آرایش بی تکلفی داشت. آپارتمان هم مرتب نبود. بچه کار خود رو کرده بود. تو هرچند هم که مانند آنت از سلیقه نظم برخوردار باشی بیهوده است. بچه‌ها بر عهده می‌گیرند که از آن منصرفت کنند، همچنان که از بسا نقشه خوب دیگر که بی جلب نظر ایشان کشیده ای. ولی جولیان که همه چیز رو به خود باز میگرداند، این بی نظمی دلنشین رو نه آن که با چشم اثری هنرمندانه ببیند، بلکه نشانه صمیمیتی که میخواستند با او بنمایند گرفت. او با دلی که در تپش بود آمده مصمم بود که این بار خود را از دیدگاه دلپسند به نمایش بگذارد. تظاهر به اعتماد به نفس میکرد و این چندان برایش برازندگی نداشت. آنت هم که از غافلگیر شدن در چنین آشفتگی و شلوغی آزرده خاطر بود، از بی تکلفی مهمان ناخوانده‌اش بدش آمد. بیدرنگ قیافه سردی به خود گرفت و غرور جولیان در یک آن در هم شکست. اکنون هر دو به یکسان خشک بر جا مانده بودند. یکی یارای حرف زدن بیش از این نداشت و دیگری با تفرعنی بدخواهانه منتظر بود. اوه، امروز اگر به این امید هستی که من کمکت کنم. پس از آن آنت به جنبه خنده‌آور این وضع پی برد. سر و روی ترحم انگیز مردی رو که برای فتح و فیروزی آمده بود از گوشه چشم دید و بلند خندید. ناگهان انبساطی به دو دست داد و بار دیگر لحن رفیقانه در پیش گرفت. جولیان هیچ سر در نیاورد، حیرت زده اما سبکبار. اونیز به حال طبیعی باز آمد و سرانجام گفت و شنودی دوستانه میانشان در گرفت. آنت از زندگی پرکار خود برایش میگفت و هر دو نزد هم اعتراف کردند که برای شغلی که دارند ساخته نشدند. جولیان میتوانست آموزش علوم رو با شوری سودایی انجام دهد، ولی
نمیتوانند پا به پای تو بیایند. آنجا نشستند و با چشمان بی فروغ نگاهت میکنند، از زور خواب پرک به هم میزنند. به زحمت اگر دو ستایی باشند که در نگاهشان بتوان برقی در گذر دید. باقی توده سنگینی از ملالند که تو باید جان بکنی تا بتوانی اون هم نه همیشه یک دم تکانشان بدهی تا که بعد دوباره در مرداب بیفتند. و حالا برو از آنجا بیرونشان بکش، کار چاه کنها. گرچه این بچه های بی‌نوا تقصیری هم ندارن، اونها هم مثل خود ما قربانی جنون دموکرات معاوی هستند که مدعی همه مغزها بی کم و زیاد مقدار یکسانی از معلومات رو جذب می‌کنند. اون هم پیش از رسیدن به سن متعارف که در آن میتوانند شروع به فهمیدن کنند. از این گذشته بلای امتحانات است، چیزی همچون نمایشگاه های کشاورزی که در آن دست پرورده های ما رو با ترازو میسنجند و اینان که ما معجونی از کلمات دست و پا شکسته و مفاهیم شکل ناگرفته رو به زور به حلقشان ریخته ایم، بسیارشان بیدرنگ خورده ها رو بالا می آورند و همین اونها رو برای باقی زندگیشان از آموختن بیزار می کنند. آنت با خنده گفت: بچه ها رو من بسیار دوست دارم، بله حتی اونها که از همه زشترند. یکیشان نیست که برایم بی تفاوت باشد، دلم می خواهد همه شان رو داشته باشم، همه شان رو در آغوش بگیرم، ولی باید اندازه نگه داشت، نه؟ همین یکی کافیست. آنت اتاق درهم و برهم رو نشان می داد، ولی جولیان نفهمید و احمقانه لبخند زد. گفت: حیف، من وقتی که بچه‌ای می بینم که خوشم می آید دلم می خواهد بدزدمش. اما از همه ایشان من خوشم میاد، حتی در بدگلترینشان چیز شادابیست، یک امید بی پایان. ولی با آن من چه میتوانم بکنم و چه به روزان میآورند؟ من به تاخت بچه ها رو میبینم، یک ساعتی اونها رو به دست من میسپارند و بعد تاخت میزنم که به دیگران برسم. آن دخترک ها هم از دستی به دست دیگر به دو میروند، آنچه یک دست میسازد دست دیگر خرابش میکند، دیگر چیزی به جا نمیماند. جانهای کوچک، کوچک شکل ناگرفته، شکل‌های کوچک بیجان که به آهنگ چارزر یا بوستون می‌رقصند. تو می‌دوی، همه می‌دوند. این زندگی انگار میدان اسب دوانی است، هرگز توقفی در کار نیست. اینها که هرگز مجال یک روز تفکر به خودشان نمی‌دهند، اینها می‌میرند، مرده‌اند، بیچاره‌ها. به خود ما هم که خواستش رو داریم باز این مجال رو نمی‌دهند. جولیان درکش میکرد، نیازی بدان نبود که ارزش گوشه نشینی و بیزاری از هیاهو رو به او بیاموزند. و دمسازیشان هنگامی بیشتر شد که آنت گفت: خوشبختانه در میان آبهای طغیانی این زندگی چند جزیره کوچک هست که بتوان بدان پناه برد. کتابهای زیبای شاعران و خاص موسیقی. شاعران برای جولیان چندان کششی نداشتند، از زبانشان سر در نمی آورد. نسبت به آن همان بی‌اعتمادی غریبی رو حس میکرد که در بسیاری از کسان که دوستدار اندیشه اند و غالباً شعری خاص خود دارند، اما ارتعاشات ژرف موسیقی و موسیقی کلام رو درک نمی کنند و مشترک است. در عوض آن موسیقی دیگر که زبان اسفاد باشد برایشان بیشتر مفهوم است. جولیان از موسیقی خوشش می آمد، بدبختانه وقت و وسیله نداشت که برود و گوش بدهد. آنت گفت: من هم وقت و وسیله ندارم و با این همه می روم. جولیان از یک همچون نیروی زندگی برخوردار نبود. پس از کار روزانه تنها در خانه میماند و در به روی خود میبست و هیچ گونه سازی هم نمیتوانست بنوازد. در اتاق چشمش به یک پیانو افتاد. گفت: شما پیانو میزنید؟ آنت با خنده گفت: آه، کار آسانی نیست، نمیگذارد. جولیان شگفت زده و کم و بیش نگران پرسید: چه کسی امکان دارد که نگذارد؟ آنت که گوش به زنگ بود صدای پاهای کوچک بچه رو که از پله ها بالا میآمد میشنید، دوان رفت تا در به رویش باز کند. گفت: بفرمایید. همین بچه شیطان. و مارک رو که از نزد خالش می آمد به درون آورد. جولیان همچنان نمی فهمید. پسر کوچولوی من مارک، چرا سلام نمی کنی؟ جولیان گویی از پا در افتاد. آنت حتی گمان نمی برد که او بتواند از این مطلب تعجب کند. همچنان که مارک رو که میخواست در برود نگه میداشت شادمانه به سخن ادامه داد. گفت میبینید هرچه باشد وقتم رو من تلف نکردم. جولیان نتوانست چیزی در پاسخ بگوید. همش مصروف بدان بود که آشوب خود رو پوشیده بدارد. لبخند روی هم ابلهانه‌ای به لب آورد. مارک موفق شد که خود رو از دستهای مادرش رها کند و بیان که سلام گفته باشد. او این مراسم رو مسخره میافت، از آن شانه خالی میکرد و میگذاشت که مادرش هرچی میخواهد بگوید، برای خودش بیهوده بگوید، زیرا میدانست که دمی دیگر فراموش خواهد کرد و چیز دیگری حرف به میان خواهد آورد. زنها هیچ پیگیری ندانند. در چهار قدمی جولیان میان چینهای پرده و سرگرم کشیدن و تاب دادن بازوبند آن، مارک با چشمانی عبوس مرد بیگانه رو ورانداز کرد و به شیوه بچگانه خودش که چندان هم درست نبود موقعیت رو خیلی زود سنجیده بود. حکم بی فرجام جولیان رو دوست نداشت. مسئله خاتمه یافته بود. جولیان که این نگاه بچگانه بر آشوبش میافزود، میکوشی تا رشته سخن رو بار دیگر به دست بگیرد و در همان حال اندیشه های خاص خود رو دنبال کند، ولی به این گونه سر رشته هر دو از دستش به در میرفت. با این همه به خود دل میداد. به سستی اعتماد به نفس آنت به وی اجازه نمیداد در این نکته شک کند که آنت شوهر کرده است. پرسیدن نداشت، ولی شوهرش کجا بود، زنده یا مرده؟ آنت رخت سوگواری به تن نداشت. نه، جولیان خاطرش اطمینان نمیافت. چه شده بود این مرد؟ جرأت نمیکرد رو راست بپرسد. سرانجام پس از پیچ و خم بسیار خطر کرد و با سر و روی کم اعتنا که گمان میکرد سخت استادانه است پرسید: خیلی وقت است که شما تنها هستید؟ آنت گفت: اولا من تنها نیستم، و بچه رو نشون داد. بیش از این جولیان چیزی ندانست، ولی حال که آنت بدین گونه به طور ضمنی میپذیرفت که تنهاست، البته با بچه، و این رو هم با خنده میگفت، پس ماتمش میباید دور و خیلی دور باشد و دیگر هم بدان نمیاندیشد. منطق سودجویانه جولیان پیروزمندانه نتیجه گرفت. آقای مالبرو مرده، در حاشیه کتاب نوشته شده که دوک مالبرو، چنان که فرانسویان تلفظ میکنند، از سرداران انگلیسی است که با فرانسه در سال 1650-1722 جنگید. فرانسویان دربارش تصنیفی هجو آمیز و مشهور دارند که در اینجا اشاره به همون هستش. میگه که آقای مالبرو مرده، سفر به خیر. دیگر این شوهر مایه نگرانی نبود و جولیان یک بیل پر خاک به رویش ریخت و همچنان که به سوی بچه برمیگشت لبخندی به او زد. مارک دیگر به دلش خوش می نشست، اما خود او به دل مارک نمی نشست. جولیان بیشتر با ترکیب اتم ها آشنایی داشت تا با چگونگی روحه کودک. مارک کاملا حس کرد که این تظاهر به مهربانی طبیعی نیست و نتیجه آن شد که پشت نمود و غر زد. بهش حق نمی دهم که به من بخندد. آنت که تلاش های بیفایده جولیان برای رام کردن مارک مایه تفریحش بود، در برخود لازم دید که برخورد نامهربان مارک رو جبران کند. از جولیان درباره زندگی مجردش پرسید و با توجهی که در آغاز کمی سر به هوا بود ولی به زودی رنگ علاقه‌مندی گرفت، گوش به وی داد. جولیان که همیشه وقتی که در نیمه تاریکی اتاق نشسته بود بیشتر بر خود تسلط می‌یافت، زندگی خود رو این بار به شیوه طبیعی و بی‌ریا باز گفت. ساده بود، با همه میلش به آن که پسند افتد، هرگز، تقریبا هرگز خودآرایی نداشت. از سر صداقت یک چنان ساده دلی و صفایی از خود نشان می داد که در پاریس از مردی به سن و سال او معتاد نیست. در پرداختن به موضوعاتی که برایش گرامی بود، نازک طبعیش بر شور فروخورده او پرده می کشید. در آن لحظات وارستگی که آنت در خاموشی مهربان خود تشویقش می کرد و سرشت واقعی نهفتش پنداشتی از پرده به در می آید، چهرش رو پرتوی از زیبایی معنوی جان می بخشید. آنت با دقت نگاهش میکرد و از هم اکنون آنچه در بارش احساس میکرد آن بیتفاوتی مهرآمیز پیشین نبود. از آن پس به طور منظم در روزهای یک شنبه و در هفته هایی که تعطیل داشتند، اندکی هم از این بیشتر یکدیگر رو میدیدند. جولیان کتابهایی رو که به آنت امانت میداد بهانه میکرد. آری، برای اینکه آنت در فهم آنها کمتر دچار اشکال شود میبایست توضیحاتی به وی بدهد. جولیان هدیه های نسبتاً گرانی برای مارک می آورد، هدیه هایی که بد انتخاب شده بود و آن دشمن خردسال از بابتشان کمترین سپاسی از او نداشت، زیرا اونها رو بچگانه و نه در خور شخصیت خود می یافت.
ولی هیچ چیز نمیتوانست در حسن نیت جولیان خللی وارد کند، زیرا سخت مصمم بود که آنچه رو که مایه درد سرش میشد نبیند. مانند همه تبایع گوشه‌گیر که از مردم حذر میکنند و همین که کسی رو به دوستی برمیگزینند و در موردش از بی‌اعتمادی خود دست میشویند، دیگر قادر به تمیز نیستن نمیخواهند تمیز دهند، خود رو تسلیم کردند. هوش جولیان که در فریب دادن خود استاد بود، خاطراتی رو که از هر یک از بازدیدهای خود فراهم می آورد، همه آنچه آنت گفته بود، همه آنچه در پیرامون آنت بود، همه رو به دلخواه خود دستکاری می کرد و خود جولیان نیز بیان که تعمدی در میان باشد به تبع آن خود رو می آراست. بی توجهی های آنت، پاسخهای سر به هوایش، حتی خاموشی های ملالی که گاه جولیان موجب آن می شد، همه چیز آنت رو در دیده او زیباتر و دلانگیزتر می نمود. و چون باز هر بار پارهی ویژگی های کوچک تازهی در او می دید که با تصویری که از او برای خود درست کرده بود نمی خواند، تصویر رو از نو می ساخت و 10 بارش از نو ساخت. و با آنکه تصویر عوض می شد و دیگر تقریبا با آنچه در آغاز بود نمی مانست، جولیان هرگز در این که بدان وفادار مانده اش شک نکرد. آماده بود که آرمان عشق خود رو تا هر اندازه که معشوق دگرگون می شود تغییر دهد. آنت به دلدادگی جولیان پی برده بود. در آغاز مایه تفریحش بود، سپس به دلش نشست و از آن اندکی احساس حق‌شناسی کرد. اندک بسیار، به رغم هرچه و همه، کم نمکترین جوان دنیا چیزی جز آنچه دارد نمیتواند بدهد. ممنونم جولیان خوبم. سرانجام هم آشوبکی در او راه یافت. صادقانه به خود گفت که نمیباید بگذاردش که در این سراشیبی پا نهد، ولی آن پسر لذت فراوانی از این کار میبرد. برای آنت هم هیچ آزاری در بر نداشت. آنت در برابر محبت حساس بود و همچنین در برابر نوازش های شیرین و چاپلوسی های محبت، و بیش از اندازه شاید خود بدان اعتراف میکرد. عشق و تحسینی که در چشمان دیگران میخواند برایش نوازشی بود که دوست داشت کاری کند که تجدید شود. آری اعتراف میکرد که شاید این کار خیلی پسندیده نباشد، ولی آخر این بسیار طبیعی است. آنت برای آن که از آن دست بدارد نیاز به تلاش کوچکی داشت و چون این تلاشی هم کرد، اما بخت با او یار نبود. هر آنچه برای دور کردن جولیان گفت و یا به راستی همه رو گفت، جولیان رو بیشتر به سوی او کشاند. کار تقدیر است، باید به تقدیر گردن نهاد. آنت به خود میخندید و در آن اثنا جولیان با نگرانی از خود میپرسید آیا به او نیست که میخندد؟ ای درو شرم نمیکنی؟ آنت شرم نمی کرد. مگر می توان از لذت قلبی که خود رو به تمامی تسلیم تو کرده چشم پوشید؟ این روشنی بخش روزهای توست و چه زیانی در بر دارد، چه خطری، اون هم وقتی که خاطرات آسوده است. بر خود مسلطی و قصدی جز نیکی نداری، نیکی در حق آن دیگری. آنت نمی دانست که یکی از راه‌های نهفته‌ای که عشق از آن در ما راه می‌یابد، خودپسندی مهرآمیز است که ما رو بران می‌دارد تا خود رو ضروری بیانگاریم. و این احساس بس نیرومندی است در قلب زن واقعی و نیاز دوگانش، هم نیکی که بدان اعتراف دارد و هم غروری که بدان معترف نیست در آن ارضا می شود. احساسی چنان نیرومند که غالبا از آنجا که زن روحی شریف دارد، کسی رو که کمتر دوست می دارد اما می تواند در حمایت خود بگیردش، بر کسی که بیشتر دوستش دارد اما نمی تواند از او درگذرد ترجیح می دهد. و آیا جوهر عاطفه مادری نیست؟ کاش پسر گندش همه عمر همان بچه کوچکی که بود میماند. زنی با قلب مادرانه از آن گونه که آنت بود، به رغبت به مردی که از او تمنای محبت دارد، دلربایی و لطفی رو که در او نیست به وی وام میدهد. غریزه‌اش او رو بران میدارد که دیگر در آن مرد جز به جنبه‌های نیکو توجه نکند. جولیان از جنبه‌های نیکو آری نبود. آنت از اینکه میدید کمرویی‌اش زایل میشود و سرشت حقیقی و در فشار ماندهش با نشاط رقت‌آمیز بیمار خیزان به روی روشنایی چهره می گشاید، شادمان می شد. با خود می گفت که تاکنون هیچ کسی مرد رو نمی شناخته است. حتی مادرش که جولیان پیوسته از او سخن می گفت و آنت به تازگی داشت بر او حسد می برد، خود جولیان نیز بی‌نوا خود رو نمی شناخت. چه کسی می توانست حدس بزند که زیر این پوسته ناهموار روحی ظریف و نرم جای داشته باشد؟ آنت راه اغراق می پیمود. جولیان نیازمند اعتماد بود و آن رو کم داشت. اعتماد به دیگران، اعتماد به خیش. او برای آن که به خود ایمان پیدا کند، نیازمند آن بود که دیگران به وی اعتماد داشته باشند. خب همین، آنت ایمان داشت. به حساب جولیان، به جولیان ایمان داشت و چنان شد که سرانجام به حساب خود نیز به او ایمان یافت. جولیان روز به روز پیش چشم او میشکفت، پنداری گیاهی در آفتاب. و چه شیرین است برای دیگری آفتاب بودن.
بشکفت: ای قلب من، آیا آنت از قلب جولیان سخن میگفت یا از قلب خودش؟ از همکنون دیگر نمیدانست، زیرا از برکت نیکی که میکرد خود نیز میشکفت. یک سرشت سرشار اگر نتواند از وجود خیش گرسنگان را غذا دهد میمیرد. ایثار: آنت بیش از اندازه ایثار داشت، مقاومت ناپذیر بود. عشق و سودای جولیان دیگر در پرده نماند و آنت اندکی بیر دریافت که خود در پناه نیست. هنگامی که دید عشق نزدیک است که در خود او نفوذ کند، به دفاع ضعیفی دست زد. کوشی تا عواطف جولیان رو جدی نگیرد، ولی خود به آنچه میاندیشید باور نداشت و جز این که جولیان رو مسلطر سازد کاری نکرد. جولیان پاک شوریده گشت. آنگاه آنت به هراس افتاد، از او تمنا کرد که به وی عشق نورزد، با هم دوست باشند. جولیان پرسید: برای چه؟ چرا؟ آنت نمیخواست بگوید. ترسی غریزی از عشق داشت. رنجهایی که دیده بود در یادش مانده بود و احساسی مکاشف گون آگاهش میکرد که باز از آن رنج خواهد برد. آنت عشق رو به خود میخواند و از خود دور میکرد، میخواستش و از آن میگریخت. در برابر اصرارهای جولیان صادقانه پایداری میکرد و در تای دل دعا میکرد که حریف بر مقاومتش چیره آید. این نبرد امکان داشت که به درازا بکشد، اما حادثه‌ای روی نمود که زودتر اون رو به نتیجه رساند. آنت با شوهر خواهر خود مناسبات دوستانه بیقل و قشی داشت. این مرد که اندکی مبتذل بود، از درستکاری و صفات نیکو بی بهره نبود. آنت به او ارج می نهاد. لئوپولد هم احترامی کم و بیش پرتکلف به او نشان می داد. از همان نخستین برخوردهایشان، لئوپولد آنت رو از جنسی غیر از خودش و سیلوی شناخته بود. در حضورش دست و پای خود رو گم می کرد. از همین رو باز بیشتر پاس شفقتی رو داشت که آنت دربارش نشان می داد. در روزگاری که لئوپولد نزد سیلوی می آمد و خواهانی می نمود، آنت پشتیبان او بود. چندین بار در مواقعی که با کچتابی ها و بلحوثی های نامزدش روبرو می شد و سیلوی بیش از آن به قدرت خیش اطمینان داشت که از آن سوء استفاده نکند، آنت به یاریش آمد. از آن پس هم در ستیز و پرخاش های خانگی یا بلحوثی های ناگهانی و پیل کردن ها و شیطنت هایی که گاه گاه سیلوی برای دفع ملال خود به بهای رنجاندن شوهر بدان درس می زد، آنت در پرده میانشان بساطت می کرد. لئوپولد که از رفتار سیلوی سر در نمی آورد، می آمد و قصه های خود رو برای آنت حکایت می کرد و او هم بر عهده می گرفت که سیلوی رو بر سر عقل آورد. و کار به جای رسیده بود که لئوپولد بسا چیزها رو که به زنش نمی گفت با خواهر زنش در میان می گذاشت. سیلوی بی خبر هم نبود و در این باره با خواهرش شوخی می کرد و آنت هم اون رو به خوشی برگزار می کرد. میان این ستن همه چیز طبیعی و بی وسوسه بود. لئوپولد از جایی که خواهر زنش و آن پسر کوچک غالبا هم تا اندازه‌ای دست و پاگیر بود، در کانون خانوادگیش اشغال می‌کردن هرگز گله نکرده بود، بلکه بقیده او سیلوی برای کمک به آنت که دلاوریش مایه تحسین او بود به اندازه کافی همت نمی‌نمود. از این رو خود در نوازش بچه مبالغه می‌کرد. آنت که از زبان سیلوی شنیده می‌دانست لئوپولد چه می‌اندیشد، از این رهگذر سپاسگزارش بود. دوران بارداری سیلوی برای کسانی که در پیرامونش بودن، خاصه برای شوهر، دوران آسایش و خوشی نبود. ناسازگاری های فراوانی لئوپولد رو از همسرش دور کرد. نه آن که سیلوی در پیان باشد که از او بگذرد. سیلوی مراعات بارداری خود رو کمتر می کرد و نمی خواست چیزی رو در شیوه زندگی خود تغییر دهد و این برایش خوب نبود. این ماهای طولانی آبستنی به هیچ رو از آن گونه نبود که بر آنت گذشته بود. یک رویای پایان ناپذیر و بس زود به پایان رسیده خوشبختی توأم با کرخی. سیلوی برای آن که ساخت برای آن ساخته نشده بود که مانند مرغ روی رویاهای خود بخوابد. شتاب داشت و برام بود که از هیچ یک از وظایف خود، حقوق خود و لذت‌های خود سر باز نزند. ناچار خسته و فرسوده شد. حالت عصبی بر سلامتش تأثیر گذاشت و خلق و خویش از آن بهبود نیافت. زنی که در شکنجه تشویش است، به رغبت شکنجه دهنده می شود. سیلوی که خود در رنج بود، از این برمی آشفت که شوهرش در رنج نباشد و این رو خود بر عهده گرفت. با خوی بهانه‌گیر و آزار دهنده و مدام در تغییر خود به سطوحش می آورد و باز چیزی که دور از انتظار بود قیورانه دلباختش بود، اما این مانع از آن نمی شد که به او ناسزا بگوید، چندان که برخی روزها لئوپولد نمی دانست به کدام ساز او برخصد. اما آنت آنجا بود تا گله گذاری های او رو بشنود. لئوپولد با آپارتمان بالا می رفت و آه و زاری سر می داد.
آنت با شکیبایی می گذاشت که او بگوید و راهی می جز که او خود به این ناکامی های کوچک بخندد. این گفتگوهای پنهانی پس از آن که چند بار تجدید شد با رازهایی که در آن مشترک بودند میانشان نوعی همدستی پدید می آورد. گاه در حضور سیلوی زیرکانه چشمکی با هم مبادله می کردند و چون هر دو درست کار بودند هیچ گونه احتیاطی نمی نمودند. با هم رفتاری خودمانی داشتند که اگرچه معصومانه بود بی ضرر نمی توانست باشد. آنت تصور خطر نمی کرد و خوش داشت که دوستانه سر به سرش بگذارد. لوپولد از آن به اشتباه افتاد و خود نیز همین می خواست. پرتو با نیروی شادی که از آنت می تراوید از مدتی پیش او را به دام انداخته بود. در آن هنگام آنت به تمامی سرگرم کشف عشق جولیان بود که در دلش آشوب بس لذیذی می افکند. در دیدهش باقی دنیا در مه فرو رفته بود. پس از ساعاتی که با جولیان می گذران، هنگامی که لوپولد می آمد و با او به گفتگو می نشست، آنت به سخنان او گوش می داد و حتی پاسخش می گفت، ولی لبخندش رو به جولیان داشت و این رو لوپولد نمی توانست حدس بزند. او میدانست چه میخواهد و از آنجا که مرد نیکی بود مقاومت میکرد، اما مرد نیک هم مرد است، نباید با آتش بازی کند. یکی از یک شنبه های ماه مه به گردش در حوالی پارک سو رفتند، چهارتایی با هم، آنت و سیلوی و لئوپولد و مارک کوچولو. پس از یک ساعت راهپیمایی سیلوی که خسته شده بود در پای تپه نشست و گفت: خب جوانها، شما اگر دلتان میخواهد بروید بالا، ما همینجا هستیم تا برگردید.